بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث جهاد که ما داریم، بعضی از برادران محترم روز چهارشنبه تذکر دادن این مطلب هم خوبه که روشن بشه که بعضی ها اسلام را متهم میکنن که اسلام دین شمشیره و با شمشیر پیشرفت کرده. از طرفی هم ما داریم که لا اکراه فی الدین و سایر پیغمبران در شریعتشان جهاد نبوده، شمشیر نبوده، اما اسلام با شمشیر پیشرفت کرده. این یک ایرادی است که اتهامی است که بعضیا نسبت به اسلام و جهاد اسلام دارن که اسلام بر اساس شمشیر و خون پایه‌ریزی شده. خیلی خوب، حالا مقداری در این موضوع بحث میکنیم. اولا به این که پیغمبران دیگر در شریعتشان جهاد نبوده، این برخلاف تاریخ و برخلاف آیات قرآنی است. اونطور که از آیات قرآن استفاده میشه، پیغمبران دیگر هم در صورتی که براشان ممکن بوده در شریعتشان جهاد بوده و جهاد انجام دادن و این اختصاص به اسلام نداره. از آیاتی از قرآن، از جمله این که بله بله، در قرآن کریم آیاتی هست از جمله همینها، یکی این که و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. آل عمران آیه 147 و کعین من نبیین، چه بسا پیغمبرانی قبلا به وجود آمدن قاتل معه ربیون کثیر. ربیون یعنی کسانی که در مکتب اون پیغمبران تربیت شده بودن، مجاهدینی به همراه اون پیغمبران ربیون کثیری قتال کردن. هما و هنو لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و استکانوا، افرادی که همراه پیغمبران به جهاد پرداختن هرگز سست نشدن، ضعیف نشدن، خاضع نشدن در برابر دشمن. فما و هنو لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و استکانوا و الله یحب الصابرین و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. از این آیات استفاده میشه به این که جهاد، مشروعیت جهاد جزء برنامه پیغمبران الهی بوده و بسیاری از پیغمبران به همراه مجاهدین به جهاد پرداختن. این یک مورده. باز هم در قصه دعوت حضرت موسی علیه السلام که قوم خود را به قتال عمالقه دعوت کرد، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، به اونا گفت داخل بشین. اونا گفتن قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها حسب انت و ربك و قاتلا فقاتلا انا هاهنا قاعدون. حضرت موسی علیه السلام، قومش البته بی وفایی کردن، ولی خود حضرت موسی. آیه 27 سوره مائده. یا باز در سوره بقره است که علم تر الى الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. خب قصه تالوت و جالوت و فقتل تالوت جالوت را کشت و اینها باز این درباره قوم حضرت موسی علیه السلام است و مشروعیت را بالاخره میرسانه. آیه 246 سوره بقره است. در قصه سلیمان علیه السلام که با ملکه سبا الله تعالی علی و اعتونی مسلمین بالاخره اونا گفت قبول نکردن، قال ارجع علیهم فلنأتنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون. برگرد به اون ملکه سبا و همراهان بگو اگر بخوان تسلیم نشوند لشکری میفرستیم که لا قبل لهم بها تا بخوان نیدن ولنخرجنهم منها اذلتن و هم صاغرون. از این قبیل آیات در قرآن کریم است استفاده میشه که بالاخره جهاد جزء برنامه پیغمبران خدا بوده و اختصاص به اسلام نداره. بله بعضی از پیغمبرها که قتال نکردن، آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان شان فرمودن که اونها قدرت قتال نداشتن، چون قتال تجهیزاتی میخواد، وسائلی میخواد، امکاناتی. مثال میزنه به نوح علیه السلام و هود و صالح. نوح و هود و صالح امکاناتی برای قتال پیدا نکردن، ولی پیغمبرانی که برای شان حضرت موسی علیه سلیمان و امثال اینا قتال داشتن. در تورات هم قصه های زیادی، حالا چند تورات محرفه، ولی قصه های زیاد درباره قتال پیغمبران هست. حضرت عیسی علیه السلام در حال حیاتش خیلی مقهور بود، پیشرفتی حاصل نکرد، به قتال نپرداخت. انتشار دعوت عیسی علیه السلام بعد از درگذشتش، بلکه بعد از اسلام دین عیسی اینقدر انتشار پیدا کرده، والا در زمان خودش مقهور بوده و نمیتوانسته جهادی انجام بده. در جلد 2 تفسیر المیزان صفحه 65 به بعد خلاصه این بحث را ایشان مفصل داره. چند صفحه است که ما الان فرصت بیان همش نداریم. همینقدر میخوایم عرض کنیم که این که بگن جهاد اختصاص به اسلام داره نه درست نیست، و بلکه استفاده از تاریخ و آیات قرآن که در شریعت پیغمبران دیگر هم جهاد مشروعیت و وجود داشته. مطلب دوم اینه که در اسلام هم که در جهاد هست، ببینید که شکل جهاد در اسلام چطوره. با توجه به آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، در اسلام ابتدا البته جهادی نبود. پیغمبر صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه دعوت میکرد، همش دعوت بود و موعظه بود و اقامه دلیل بود و قیامی و جهادی وجود نداشت. خداوند متعال هم به پیغمبر امر میکرد، مثلا پیغمبر اول اینطور میفرمود قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، بالاخره لکم دینکم ولی دین. اول به این شکل بود، در مکه بود پیغمبر. سوره کافرون آیه 6 مثلا فاصبر علی ما یقولون، در سوره مزمل آیه 10 ببخشید اینطوری بود. بعد تا پیغمبر صلی الله علیه و آله به مدینه آمدن اسلام قدرتی پیدا کرد. خب اینجا آیاتی درباره قتال آمد. حالا فلسفه چی عرض میکنیم؟ مثلا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر. خب این آیه 39 تا 40 سوره حج. خداوند متعال بعد از اینکه مسلمان ها مشکلات و مزیقه های فراوان برشان به وجود آوردن، اخرج من دیارهم به غیر حق و نمی توانستن اظهار وجود کنن، دعوت کنن. خداوند دالم به اونا اذن داد که قتال کنن و معلل کرد و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع او و بیع او و صلوات و مساجد. اگر جهادی نباشد مراکز عبادت ها همش ویران میشه، کسی مراکز عبادت توجه نمیکنه، اسلامی پیشرفت نمیکنه. برای خاطر اینکه باید مراکز عبادتی باشه، مردم آزاد باشن. اونا که آزادن کسی با اونا کار نداشت، ولی اینا نمیذارن مسلمان ها آزاد باشن در انجام عبادت های خودشان. از این جهت ناچار اگر دفع خداوند نباشه که مسلمان ها از خودشان دفاع کنن، بعضی ها را دفع کنن، مسلمان ها مشرکین و کفار را عقب و کنار بزنن. اگر این کار نکنن لحدمت. عرض کنم شما صبر کنید جمعه عرض من تمام که شد. وقتی من حرف من تمام شد وقت نوبت شماست. ما الان داریم این آیه را منم. اگر جهاد نباشد لحدمت سوام او، سوام جمع سوم اس مال یهود، بیه جمع بی اس به کنائس نصارا میگن، و صلوات مال مسلمان ها، مساجد مال مسلمان ها. البته اینها مربوط به قتال با مشرکین است. و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع او و بیع او و مساجد او و صلوات و مساجد. اینا آیاتی است که قتال را و جهاد را تشریع میکنه. کتب علیکم القتال بها و کره لکم. بالاخره بر مسلمان ها مشکل بود قتال و جهاد. تجهیزات لازم داره، امکانات میخواد، وسائل میخواد، اسباب میخواد. مسلمان ها سخت در مضیقه بودن، این وسائل برای مسلمان ها که فراهم نبود. در اولین جنگ که جنگ بدر بود، لشکر پیغمبر صلوات الله علیه و آله که 313 نفر بودن، این 313 نفر 6 تا زره داشتن، 7 تا شمشیر، 6 تا زره و 7 تا شمشیر، 70 تا شتر و 3 تا اسب. خب کفار قریش بیش از 1000 نفر مجهز مکمل، ولی مسلمان اینطور با داشتن تجهیزات کم بالاخره ناچار شدن که جهاد کنن. و هو کرهن لهم، خداوند متعال به اینها قدرت داد، توفیق داد. این بحث که مطالعه در جنگ های پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله خودش خیلی نکات داره که الان فرصت نیست. بیشتر جنگ ها جنبه دفاعی داشت، همان جنگ بدر جنبه دفاعیه. یعنی مشرکین از مکه حرکت کردن با تجهیزات، آمدن که اسلام را بالاخره، اسلام نو بنیاد را سرکوب کنن، از دین برن. خب جنگ احد هم تقریبا باز به همین شکل بود، باز اونها هم از مکه لشکر کشیدن آمدن برای از بین بردن مسلمان ها. اینا جنبه بیشتر این طور بود. اون که ما میفهمیم از تاریخ جنگ های اسلام و از آیات قرآن، جهاد اسلام برای این نیست که مردم دین را تحمیل بکنه، اکراه کنه که معنا میکنیم آیه را، بلکه برای این است که موانع را از سر راه دعوت اسلام برداره. افرادی بودن یا دولتهایی بودن خاری بر سر راه اسلام بودن، سدی بودن، نمیذاشتن اسلام نفوذ کنه، نمیذاشتن دعوت اسلام به گوش مردم برسه. این رسالت را اسلام برای خودش لازم دید که خارها را از سر راه برداره. قدرت ها و کسانی که مانع رسیدن منطق اسلام و دعوت اسلام به دنیاست از سر راهش برداره. مثل امروز، مثلا امروز آمریکا و صهیونیست، اینا مانع هستن بر سر راه اسلام و بر سر راه عزت اسلام و حیثیت اسلام. اینا را از سر راه برمی‌داشت، ولی مردم را مجبور نمی‌کردن که مردم مسلمان بشن. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. این آیه 256 از سوره بقره است. معنی این است که در دین اجبار و اکراهی نیست، برای اینکه دین عبارت است در درجه اول از یک سلسله اعتقادات. اعتقادات از امور قلبیه است و امور قلبیه قابل اجبار و اکراه نیست. اون امور بدنیه است که قابل اجبار و اکراه. به شخص میگن اینجا ننشین، پاشو اونجا بنشین، اگر اینجا بنشین تو را میکشیم. یا اکراه است میترسانن، یا اجبار است بلند میکنن اونجا مینشانن. این اکراه اجبار مربوط به بدن انسان هست، ولی اون چی که به قلب و عقیده مربوط است اون هیچ وقت قابل اکراه و اجبار نیست. آقای طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان در جلد دوم صفحه 360 تا 362 همین معنا که آیه را معنا میکنه، میگن این قضیه لا اکراه فی الدین یا قضیتون اخباریتون یک امر تکوینی را خبر میده، یک امر واقعیت. واقعیت این است که دین قابل اکراه نیست، در دین اکراه نیست. اون تا یک قضیتون اخباریتون تنتج حکمن شرعیان، قضیه اخباریه در دین اکراه نیست، حکم شرعیش وقت اینطور میشه که بله کسی را برای دین اکراه و اجبار نکنید. این میشه قضیتون، حملیتون، اخباریتون. نتیجهشون میشه که چون این چنین است دین قابل اکراه نیست، پس مسلمانم نباید کسی را به داشتن دین، به اسلام آوردن اکراه کنن. یا اصلا قضیتون انشائیتون، چون برای اینکه این قضیه این قبیل خب انشائی هم ممکنه باشه، مثل یقتصل و یتوزع و جمله اخباریه در مقام انشا ما زیاد داریم دیگه. لا اکراه فی الدین یعنی کسی را اکراه بر دین نکنید، ولو قضیتون حملیتون، ولی در مقام انشاست. کسی را بر دین اکراه نکنید، پشترش اینه قد تبین الرشد من الغی. این قد تبین الرشد من الغی مثل تعلیل برای قضیه است. چرا اکراه نکنید؟ برای خاطر ما نمیخوایم کسی مجبور کنیم به اسلام. اسلام دین منطق است، دین دلیل است، دین برهان است. رشد و از غیر روشن شده، ما فقط دعوتمان را به آنها میرسانیم، منطق خود را به گوش جهانیان میرسانیم، به آنها میگیم اسلام برید، اسلام این است و عاقبت اسلام هم این است در دنیا و آخرت. اگر اسلام نیارید عاقبتتان در دنیا این و در آخرت هم این. همین بیان میکنیم. حالا و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. مردم مختارن، هر کس میخواد ایمان بیاره و اون نتایج و اون فواید را درک کنه، هر کس میخواد ایمان نیاره اون عواقب و اون عوارض را میخواد متحمل بشه. خلاصه ما هیچ وقت نخواستیم که دین را بر مردم تحمیل کنیم. این معنی لا اکراه فی الدین قطع بگن رشد نالغی اینه. فقط جهاد برای اینه که موانع را که مانع بودن از رسیدن ندای اسلام، منطق اسلام به جاها، باید اون موانع را البته باید بردارن، برای خاطر اینکه این یک رسالتی است. اسلام به گردن مسلمان ها گذاشته، به گردن پیغمبر اسلام و مسلمان ها، که اینا بایستی سعی کنن موانعی که مانع است از رسیدن ندای اسلام، منطق اسلام به هر نقطه، باید اون موانع را بردارند. آیت الله طباطبایی باز در تفسیر المیزان داره که این یک حق فطریه، چون مانه که خداوند متعال فطرت انسانها را بر اساس توحید قرار داده. چنان که مردم حق حیات دارند، ایشان میگن حق حیات یک حقی است که عقلا برای هر موجودی قائلن که هر زنده حق حیات داره، و سلب حق حیات از کسی درست نیست. خب بنابراین چنان که حق حیات یک حق فطری است، یک حق اجتماعی است که عقلا همه قبول دارن، و هر کسی حق داره از حق حیات خودش در جای خودش دفاع کنه، هر توحید هم و اسلام هم و دین هم یک حق فطری است. کسی که جلو این فطرت را بگیره، مثل جلو حیات را بگیره، اینجا مسلمان ها، یعنی شخصی که صاحب اون فطرت است، حق داره از این حق فطری خودش دفاع کنه و راه فطرت را باز کنه، موانع را برداره. پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله برای همین جهاد میکردن، جنگ بدر را، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خیبر با اینکه یک حمله ابتدایی مانند بود، ولی نه، اونم برای دفاع بود. آقای طباطبایی میگه اصلا تمام جنگ های اسلام همش دفاعه، اصلا جهاد ابتدایی نداریم، همش دفاعه. برای خاطر اینکه افرادی در جامعه در دنیا پیدا میشن، سر راه دین را میگیرن، موانع ایجاد میکنن، از این جهت مسلمان ها برای اینکه از دینشان دفاع کنن بگذارن، یعنی از این دفاع کنن که موانع از سر راه بردارن تا منطق اسلام. جهادی ابتدای میگه نداریم، ایشان اینطور میخوام بگم. ما جهاد را حالا میخوانیم در کتاب جهاد. فقهای ما جهاد را به دو قسمت تقسیم کردن، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. ابتدایی آن است که مسلمان ها با قدرتی که دارن در موقع خودش حرکت میکنن به طرف یک جبهه‌ای، به طرف یک ملتی، دولتی، و با او میجنگن، دعوت به اسلام میکنن. اول اسلام میگن، دعوت میکنن با ملایمت و منطق، قبول نکرد با شمشیر اونجا را فتح میکنن، وزیر نفوذ خودشان در میارن که اون اشخاص که مانع بودن از اینکه صدای اسلام به جایی برسه، مانع بودن از بیان منطق اسلام، اون مانع برمیدارن ولی کسی تحمیل نمیکنن، مانع برداشتن با دلیل و برهان اسلام را معرفی میکنن، من شاء فلیون من شاء فلیکون. این جهاد ابتدایی که ابتداءن خودشان رفتن اونجا. اما جهاد دفاعی است ببین که نخیر، دشمن پا شده، حرکت کرده، آمده، حمله کرده است بر کشور اسلام، بر شهرهای اسلام. مسلمان ناچار شدن برای دفع دشمن جهاد کنن. به این دوم میگن جهاد دفاعی، به اول میگن جهاد ابتدایی. خب حالا یا ما جهاد ابتدایی و دفاعی به این دو قسم داریم؟ آقای طباطبایی در تفسیر المیزان ایشان اینطور میخوان بگن که تمام جهادهای اسلام دفاعی بوده، به این معنا دشمنان اسلام موانعی بر سر راه اسلام ایجاد میکردن، سدی به وجود میآوردن، خاری بر سر راه اسلام بودن و نمیگذاشتن که صدای اسلام، منطق اسلام به اون نقطه برسه. مسلمان ها برای خاطر از بین بردن اون مانع و اون سد میرفتن جنگ میکردن تو اون مانع را بردارن. ایشان میخواد که تمام جنگ های اسلام به همین ترتیب بوده. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله نامه نوشت برای سلاطین در سال 7-8 هجرت، دعوت که از روم و ایران و سلاطین معروف اون روز دنیا، اول نامه نوشت دعوت کرد، ولی اینها با خلاصه موضعی گیری منفی با نامه های پیغمبر، مگر فقط یمن بوده است و بحرین و اینا، اون دولت های بزرگی با موضعی گیری منفی با پیغمبر برخورد کردن. پادشاه ایران که خسرو پرویز بود نامه پیغمبر رسان پاره کرد. مال روم هم قبول نکرد، خلاصه با موضعی گیری منفی خیلی خوب، و نذاشتن به این که منطق اسلام، دعوت اسلام به این کشور وارد بشه. میگن ناچار شدن مسلمان ها با لشکری بیان و فتح به این معنا فتح کنن، نمیخواستن لشکرکشی و کشورگشایی بکنن، به این منظور آمدن به این که این موانع از سر راه بردارن تا مردم آزاد باشن، ندای قرآن و اسلام را بشنون، و من شاء فلیون من شاء فلیکون. منتها اون کشورها که زیر سیطرشان میگرفتن، البته از اونها گاهی جزیه میگرفتن، برای خود اون کشور باید آباد کنه، اداره کنه، برای اداره اونجا خب جزیه میگرفتن، اینا بوده، ولی مردم را یک مجبور به پذیرفتن اسلام نمیکردن. ایشان میخوا بگه همه اینها دفاعی بوده. ارسلام خدمت محترمتان، بنده نمیشه قد اثبت العلامة طباطبایی فی تفسیر المیزان جلد 2 صفحه 70. ایشان در جلد 2 صفحه 70 بعد این را اول ثابت کرد که انسان حق داره دفاع کنه از آن چی که فطرتش اقتضا میکنه. بله حالا کانو در مسئله، حالا ما اصل جهاد داریم بحث کنیم. اسلام حق ثابت کنه انسان حق داره که دفاع کنه از آن چه مقتضای فطرتشه، و توحید و اینا مقتضای فطرت انسان است و دین و اینا. بله این را ایشان بحث کرده در جلد 2 صفحه 7 و اینا. خلاصه نتیجه گرفته به این که تمام جهادهای اسلام دفاعی است. حالا از این کار نداریم. ما بحثمان این بود که در اسلام جهاد برای تحمیل دین و عقیده نبوده، این روشن شد. و دیگر اینکه جهاد اختصاص به اسلام نداره، در سایر ادیان و شرایع هم وجود داشته. خب این معلوم شد. اما فقهای ما آمدن بحث کردن به این ترتیب، گفتن که دو جور ما جهاد داریم، یک جهاد ابتدایی و یک جهاد دفاعی. در جلد 21 جواهر که باید مطالعه کنید، در جلد 21 جواهر صفحه 32 بعد این بحث رو ایشان عنوان کرده. اول در جهاد ابتدایی بحث کرده، گفته لا خلاف بیننا بل الاجماع به قسمیه علی، این که یجب الجهاد ابتدایی مع الامام علیه السلام. اگر امام باشه در رکاب امام جهاد ابتدایی جایزه، ولی بدون امام معصوم جهاد ابتدایی واجب نیست. خب بعد رفته سوال روایات ذکر کرده که از اینا میخواد استفاده کنه که جهاد ابتدایی فقط در جایی است که امام معصوم در بین باشه. این روایات در باب 12 از ابواب جهاد عدو صفحه 32 جلد 11 وسائل. خب ارسلم خدمت محترم که در این جلد 11 وسائل که جهاد عدو و جهاد نفس هر دو در این جلد روایاتی هست، عنوان بابم در وسائل باب اشتراط وجوب الجهاد به امر الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل. حالا باید دیدای این روایات که ذکر کرده، حالا بعضی از نرا باید بخوانیم. خبر اول باب ان بشیر. بله، باب 12 از ابواب جهاد عدو صفحه 32 از جلد 11 وسائل 20 جلدی. ان بشیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له انی رأیت فی المنام. بشیر میگه به جواب امام کار داریم. قلت انی رأیت فی المنام ان القتال مع غیر امام المفترض و طاعته حرام مثل میتت و دم و لحم خنزیر. قال هو کذالک. حضرت فرمودند همینطوره، قتال با غیر امامی که طاعتش مفروضه حرام است مثل میته و دم و لحم خنزیر. این خبر اول باب. خبر سوم که مهمتره میخوانیم، سندش هم خوبه. و انهو ان ابی، یعنی کلینی، ان علی بن ابراهیم، ان ابی، ان عثمان بن عیسی. عثمان بن عیسی از رؤوس واقفیه است، ولی توصیف شده به آیت الله خویم در موجم و فهرست رجال وساقت این را قبول کرده. ان سماعه، سماعت مهران هم خوب و خلاص سند موثقه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لقی عباد البصری علی ابن الحسین علیه السلام فی طریق مکه. عباد بصری از رؤسای صوفیه است. در تنقیح المقال جلد 2 صفحه 121 حالات عباد را میشه به فتح عین و تشدید با عباد. عباد بصری، نامهای عباد میگه همش بر همین وزنه، عباد بصری. امام سجاد را ملاقات کرد پی طریق مکه. اون سجاد مکه میرفت. البته این عباد بصری را ایشان نوشتن که از رؤسای صوفیه و اعتراضاتی و ائمه علیهم السلام داشته، چون خودش صوفی بوده و لباس خیلی ساده میپوشیده، ایراد میگرفته به ائمه که گاهی لباس مثلا تا حدی نفیس میپوشیدن، این چه لباسیست. و حضرت امام صادق مشغول طواف بودن، چسبید به لباس امام صادق، این چه لباسیه شما پوشیدی. حضرت فرمودن که، گفت که امیرالمومنین لباس خیلی ساده و کلان، مثلا اون زمان با این زمان فرق کرده و در این زمان غیر از این بپوشیم مثلا صلاح نیست. و خودش این لباس رو این پوشید که حضرت امام صادق بهش ایراد میگرفت که این لباس شهرته، میخواست خودش خیلی تارک دنیا و مقدس ما مثلا نشان بده. حالا سه سابقه اینجوری داره. این از رؤسای صوفیه است. لقی عباد و بصری امام سجاد علیه السلام قال یا علی ابن الحسین، اعتراض کرد، ترکت الجهاد و صعوبته و اقبلت علی الحج و لینه. تو جهاد یک کار مشکلی است، ترک کردی هی میری مکه، و اقبلت علی الحج و لینه، واو معنی معس یعنی حجی که لین است و آسان است اینا، و اقبلت علی الحج و لینه یعنی معلینه. ان الله عز و جل یقول، آیه خواند برای امام سجاد، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، آیه 111 از سوره توبه است، به ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه فی سبیل الله وعدا علیه حقا فی تورات و انجیل. همین هم باز آیه دلیل است که جهاد در تورات و انجیل و اینا بوده. وعدا علیه حقا فی تورات و انجیل و القرآن و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. این خوان برای امام سجاد که جهاد که این همه فضیلت داره چون کار مشکلی شما گذاشتی کنار، حالا داره هی میری مکه و میاید. اعتراضش تقریبا به امام سجاد علیه السلام. بله. خب حضرت امام سجاد را جوابش دادن، فرمودن که اتم الآیه، پشترش بخوان. پشترش چیه؟ التائبون الحامدون التائبون العابدون السائحون الحامدون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. یعنی اون جهاد که خداوند تمجید کرده با چنین کسانی هن، تائب باشن، عابد باشن، حامد خدا باشن، حرکت کنن برای خدا، حرکت کنن، راکعون باشن با هم، ساجدون باشن با هم، آمری معروف باشن با هم، ناهی از منکر باشن با هم، حافظون لحدود الله. حضرت گفت که این آیه را بخوان، با چنین کسانی اگر پیدا شدن ما به جهاد میریم. الان جهاد دسته که دست بنی امیه است اینا، ولی دیگه امام سجاد از اون برنامه دیگه. فقال اتم الآیه، آیه را دنبالش بخوان، دنبالش کن. فقال حضرت اذا رأینا هؤلاء الذین هذه صفتهم فالجادم و هم افضل من الحج، اگر ما چنین کسانی ببینیم به جهاد میروند، بله با اینا به جهاد رفتن از حج افضله، ولی الان که زمان بنی امیه است، جهادشان برای کشورگاه گشایی و تسلط و سلطه‌گرایی اینطور جاست دیگه، اینطور گفتن. خب اینم خبر سوم از این باب. در این باب اخبار زیادی هست. خبر دوم باز ان عبدالملک ابن عمرو قال علی ابی عبدالله علیه السلام یا عبدالملک مالی لا اراک تخرج الی هذه الموازه. حضرت روزی به عبدالملک گفتن، البته این از رواته، گفتن تو چرا به جهاد نمیری؟ مالی لا اراک تخرج الی هذه الموازه التي یخرج الیها یخرج الیها اهل بلادک، مردم شهر تو میرن برای جهاد، تو چرا نمیری؟ قال قلت به عینه، قال جده و عبادان و المسیسه و قزوین. خب در اون زمان اطرای بنی امیه لشکرکشی میشد در این شهرها، چرا به این جهان نمیری؟ فقلت انتظارا لامرکم و الاقتدا بکم، گفت من منتظر فرمان شما هستم، چون شما نمیری ما هم نمیریم. فقال ای والله، درست همینطوره، والله لو کان خیرا ما سبقونا الی، اگر جهاد که الان بنی امیه انجام بدن خوب بود بر ما سبقت نمیگرفتن. حالا اینجا از فرصت استفاده کرد یه چیز راوی سوال کرد. قال قلت له ان الزیدیه یقولون لیس بیننا و بین جعفر خلاف الا انه لا یرى الجهاد. زیدیه به امام جعفر صادق رسال ایراد میگرفتن، زیدیه قائلن که شدی، البته زیدیه چند طایفه است، ولی مشهورترین طایفه قائلن که من کان علویین فاطمیین و خرج به سیف و امامون. قائلن امام کسی است که فاطمی باشه با شمشیر هم قیام کنه، هر کسی را که علوی و فاطمی باشه و با شمشیر قیام کنه امامش میدونن. جارودیه الان یمن بیشتر زیدیه اینا. این شخص گفت که الان زیدیه ایرادشان به شما امام جعفر صادق. این است که میگن بیان که جهان جهاد چرا نمیره چرا جهاد؟ قال قلت له فان الزیدیه یقولون لیس بیننا و بین جعفر خلاف الا انه لا یرى الجهاد. فقال انا لا ارى. بعدن بعد گفتن بعد من جهاد رو فعلا قائل نیستم. بلا والله ان ها اولش استفهام بود باشه. فقال انا لا ارى، آیا من که امام صادقم جهاد رو قبول ندارم؟ فقال انا لا ارى استفهام. بلا والله انی لا ارى، من جهاد رو قائلم، ولكن اکره ان ادع علمی الى جهلهم، ولی من کراهت میدارم که علم خود رو بذارم کنار بر اساس جهل اینها رفتار کنند. جهلشان این است که قائلن که با بنی امیه هم جهاد رفتن فضیلت داره، ولی نه خیر، من با اینها به جهاد رفتن را صحیح نمیدانم. خب در این باب خلاصه روایات فراوانی هست که ذهن به همین ترتیب کردن فقهای ما من جمله صاحب جواهر در جلد 21 که به عرض رسید، خبر 1 و 2 و 5 و 3 و 8 و 10 و 7 اینا ذکر کرده و از اینا خواسته استفاده کنه. البته بعدن برگشته خواسته استفاده کنه که به این نصوص اقتضا میکنه که کسریح الفتاوا مشروعیت جهاد ابتدایی با جائر جایز نیست، باید با امام معصوم باشه. خب اینو مطالعه کنید جواهر جلد 21 صفحه 13 به بعد تا ببینیم که این چطوریه ان شاء الله تعالی.